أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين السعين إنه خير ناصر الضعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، به تناسب رواية عبدالله بن سنان که در کلام مرحوم آقای صدر مورد توجه قرار گرفته، یک توضیح در مورد اینکه در کلام بعضی از علما این مطلب وارد شده که عناوین یقین اینها عناوین طریقی هستند و در حکم دخالت ندارند. خواهیم این رو یه مقدار توضیح بدیم، ببینیم این حرف تا چقدر درست هست. ببینید، گاهی اوقات یعنی یک امور واقعی هستن که مصالح و مفاسدی دارن، که این مصالح منشأ حب اونها میشه و مفاسد منشأ بغض اونها میشه. من نسبت به غذایی که من رو بیماری فرض کنید یک پادردی دارم، من اگر یک داروی هست پادرد منو خوب میکنم. حالا به طوری که چه حالا بدانم چه ندانم، وقتی دارو رو مصرف کنم پادردم خوب میشه. از اون طرف یک داروی هست کشنده است، من چه بدانم چه ندانم این دارو منو میکشه، سمه. خب، من نسبت به داروی شفا بخش حب دارم، نسبت به داروی مهلک بغض دارم. ولی این حب و بغض تا وقتی که ارتباطی با خارج پیدا نکنه از افق ذهن من ارتباطی با خارج پیدا نکنه محرک نیست. یعنی من تا وقتی که ولو در حد احتمال ندانم که یک شیئی داروی شفا بخش هست، اون دارو رو نمیخورم. از اون طرف تا ندانم یک داروی مهلک است، از اون دارو اجتناب نمی کنم. ممکنه خیال کنم یه داروی مهلکه و ازش اجتناب کنم، در حالی که اون دارو شفا بخش بوده. این تخیل من احتمال، ولو در حد احتمال، خیال یه موقع خیال قطعیه، یه موقع احتمال، بالاخره احتمال باید باشه تا تحریک بکنم. البته در جایی که من یقین دارم که این داروی شفا بخش وجود داره، خب یقین تحریک روشن داره. در جایی که احتمال میدم، این احتمال محرکیتش به مقدار یقین نیست. اینه که گاهی اوقات هزینه‌ای که اشتباه در این تیپ وجود داره انسان باید بپردازه، باعث میشه که از خیر این بگذره. خب باید پولی به انسان بپردازه و این دارو رو تهیه کنه، امثال اینها. این باعث میشه که با احتمال ترتیب اثر نده، ولی گاهی اوقات اون محتمل ما انقدر زیاد مهم هست که احتمال هم اون هزینهش میارزه که آدم اون هزینه رو مرتکب بشه. در بحث مبغوضات هم همینه. این بحث ثبوتی قضیه. در بحث جمله بندی هایی که ما به کار میبریم، ما گاهی اوقات میگیم که من داروی شفابخش را دوست دارم، یا این داروی شفابخش برای من مفید است. ناظر به اون مرحله واقعی قضیه هستم. ولی یه موقعی اون مرحله تحریک اون محبوب یا مبغوض رو ناظر هستم، میگم که علم تو ان هذا الدواء نافع فشربت منه. علم تو ان هذا الدواء نافع فشربت منه. یا احتمل تو ان هذا، حالا ممکنه یه موقعی موضوع رو علم قرار بدم، ممکنه یه موقع موضوع رو احتمال قرار بدم. احتمل تو ان هذا الدواء نافع فشربته. حالا چه علم رو موضوع قرار بدم چه احتمال رو موضوع قرار بدم، این شرب خارجی که از من سر زده ناظر به اون مرحله تأثیر اون محبوب در منه. مرحله‌ای هست که اون محبوب من رو وادار کرده، یک فعلی از من سر زده. اینجا در شرب من علم من دخالت داره. اینجور نیست که علم من دخالت نداشته باشه. این شرب خارجی که تحقق پیدا کرده است، علم تمام الموضوع احیانا هست، یا لاقل یکی از در این تحریک خارجی که تحقق پیدا کرده، یعنی در این فرد خاص شرب، این فرد خاص شرب معلول علم من به نافع بودن داروست، یا احیانا معلول احتمال نافع بودنه. و از اون ور میگم علم تو ان هذا الدواء مهلک فترکته. ترک این شی معلول علم من به سم بودنشه. حالا علم تو رو به جای علم تو میگم تیقن تو، مثلا تیقن تو ان هذا الدواء مهلک فاجتنبته فترکته. یا احتمال تو ان هذا الدواء مهلک فترکته. اینجا اون ترکی که اتفاق افتاده معلول علم به مهلکیت است، یا معلول احتمال مهلکیت است. پس علم و احتمال اینجا موضوعیت دارن، خودشون دخالت دارن. پس این که میگیم علم موضوعیت نداره یعنی چی؟ پاسخ مطلب این هست که ما در جمله یک مسببی داریم، یک به اصطلاح عبارتی داریم که مترتب شده است بر این علم. میگم علم تو ان هذا الدواء مهلک فترکته. یک فعلی رو با فاء تفریع میکنیم بر علم نسبت به اون چیزی که در این جمله اخذ شده است و تفریع شده است با فاء بر علم. علم تمام الموضوع اصلا. یا در جایی که احتمال رو ما موضوع قرار میدیم، احتمال تو ان هذا الدواء مهلک فترکته. اینجا ترک معلول اون احتماله. ولی یه نکته ای هست، اون اینه که ما عرف در اینجور موارد میفهمد که یه مفسده واقعیه بوده که محرکیت علم ناشی از اون مفسده واقعی است. محرکیت مال علمه، ولی محرکیت علم ناشی از یک مفسده واقعی است و در اون مفسده واقعی علم دخالت نداشته. یعنی ما این که میگم تیقن تو ان دواء نافع فشربتو، در این شربی که تحقق پیدا کرده علم دخالت داره، ولی چرا این علم من محرک شده برای من برای اینکه این شرب تحقق پیدا کنه؟ چون یک مصلحت واقعی وجود داشته است که اون مصلحت واقعی درش علم دخالت نداشته، اون مصلحت واقعی رو واقع رفته بوده، داروی نافع برای من سود دارد، من اون نافع بودن دارو رو که علم پیدا میکنم چون منو به اون واقع میرسونه. بنابراین محرکیت علم به جهت اون امر واقعی هست که من اون امر واقعی که در افق ذهن من علم درش دخالت نداره. نمیخوایم بگیم حتما من باید اون چیزام، یعنی من عالم یک واقعی رو میبینم، در اون واقع علم من دخالت نداره، ولی در محرکیت من علم دخالت داره. حالا این توجه بفرمایید، حالا این رو در شبیه این رو ما تو جملات انشاییه به کار ببریم که احکام شرعیش، این من جملات کردم به کار بودن اخبار و اخبارات بود. حالا جملات انشاییهی که احکام شرعیه از اون سن خستن ما بحث رو دنبال کنیم. ببینید یه موقعی شارع مقدس خمر یک مفسده ای دارد، این خمر که مفسده دارد به خاطر اینکه خمر مفسده دارد، موردی که من یقین دارم که یک شیء خمر هست دستور اجتناب میده، به دلیل اینکه مورد احتمال فرض کن مفاسدی دیگه داشته و به هر حال حکم ظاهری در ظرف شک براءت بوده. و همین جهت شارع مقدس اینجور گفته که اذا علمت ان الماء خمر فاجتنب. اینجا ما یک وجوب اجتنابی اینجا داریم که در این جمله به علم متفرع شده. این وجوب اجتناب یک حکم ظاهری هست به یه معنا، یعنی حکمی هست که ناظر به مرحله عمل هست. در مرحله عمل و در مرحله اجرا اون وجوب اجتناب در مربوط به علمه، ولی اگر شک داشته باشیم، چون وقتی شک من داشتم شارع وجوب اجتناب ظاهری ندارد، حکم رو بر علم بار کرده. اینجا ما میگیم اذا علمت ان الماء خمر وجب الاجتناب، این وجوب وجوب ظاهری است که این وجوب ظاهری در ظرف شک نیست، شک ظرف براءته. این عرف از این وجوب ظاهری میفهمه که یک مصلحت واقعیه بوده که اون مصلحت واقعیه باعث شده بوده که شارع نسبت به شرب خمر بغض واقعی داشته باشه. حالا حکم واقعی داره نداره اونم خیلی شاید ممکنه باشه ممکنه نباشه، اون خیلی مهم نیست، ولی علای تقدیر یک بغض واقعی شارع نسبت به خمر واقعی رو از این عبارت درک میکنه که علم و احتمال و اینجور چیزها درش دخالت نداره. بنابراین آن چیزی که علم درش دخالت نداره، اون جزایی که در جمله شرطی عقد شده نیست، از این جزا ما کشف میکنیم که یک جزای دیگری هست که اون جزا یک حکم دیگری هست، یک محمول دیگری هست که اون محمول بر واقع بار می شود. و این دوتا با هم خلط شده. فرض کنید وقتی و این مطلبی که من عرض می کنم، حتی اون موضوع ممکنه علم باشد، موضوع ممکنه احتمال باشد، حتی در جایی که احتمال منشأ براءت می شود ما کشف یک حکم دیگر می کنیم. اینو میخوام اینجا توضیح بدم. میگیم اذا شککت فی ان ثوبا طاهر ام نجس فلا یجب الاجتناب عن هذا الثوب. این اذا شککت ان هذا الثوب طاهر او نجس، این حالا اینجوری من تعبیر بکنم که یه قدری روشن‌تر بشه، اذا شککت ان هذا الثوب طاهر او نجس فهو طاهر، به این تعبیر بگیم که یه قدری چیز سلام باشه. این که میگیم فهو طاهر، این طهارتی که در ظرف شک در طهارت و نجاست جعل شده کاشف از اینه که اگر شما علم به نجاست پیدا کنید، یه نجاست واقعی وجود داره که اون نجاست واقعیه در ظرف شک دیگه نیست، کاشف از نجاست واقعی است. یعنی این دلیل میخواد به نظر عرف شما رو نسبت به یک نجاست واقعی تأمین بده. میگه اون نجاست واقعیه از ظرف شک منشأ اثر نیست. محمول ما در این جمله طهارته، ولی آن چیزی که اون امر واقعی که از ورای این دلیل ما میفهمیم نجاسته، یعنی ما میفهمیم که یک نجاست واقعیه بوده که اون نجاست واقعیه یه جهل واقعی هم داره، چه شما بدانید که ندارید این شیء نجسته، اینجور نیست که اون نجاست تابع علم باشه، ولی شارع مقدس اون نجاست واقعیه رو در ظرف شک منشأ اثر قرار نداده، تأمین داده نسبت به اون. بنابراین اون حکمی که از دریچه این عبارت که بر شک یا یقین بار شده است، در شک رو میگن بر شک بار شده است، الزاماً همین حکم نیست، از صدق این حکم نیست، ممکنه ضد این حکم باشه. در مورد یقین اینجور نیست. یقین مثلا ما میگیم اگر شما یقین پیدا کردید که شیء خمر است ازش اجتناب کنید، وجب الاجتناب. این معناش اینه که یه وجوب اجتناب واقعی هست، یا لااقل یه بغض واقعی هست که اون بغض واقعی موضوعش خمر واقعیه، و علم منشأ میشود که اون خمر واقعی که مبغوض است بغضش یک محرکیت فعلیه ایجاد کند، و این حرمت فعلی اجتناب از خمر، اون حرمت فعلیه متفرع بر علم شود، یعنی حرمتی که در ظرف شک نیست. این حرمتی که موضوعش علم است و فقط در ظرف علم است و در ظرف شک نیست، این حرمت ظاهریه است. حالا به ظاهری تعبیر بکنی، یعنی این حرمتی است که مرحله اجرای حکم ناظر هست، ناظر به این هست که این حرمت در ظرف شک نیست، یه حرمتی هست که فقط در ظرف علمه، ولی یه حرمت واقعی داریم که اون حرمت واقعیه، یا یه بغض واقعی داریم که اون بغض واقعیه علم درش دخالت نداره. احکام ظاهریه که موضوعش شک و اینها هستند، این احکام ظاهریه متفرع بر واقع نیستند، یعنی خود این حکم متفرع بر واقع نیست، ولی از این احکام، از ادله این احکام ما میفهمیم یه احکام دیگری هست که اون احکام علم و احتمال و اینجور امور طریقیه درش دخالت نداره. مثلا ما میگیم که اذا شککت فی ان المؤمن ان هذا الرجل یجوز قتله ام لا یجوز قتله، لا یجوز قتله در امور هامه که احتیاط شارع جعل میکنه، این احتیاط جز جعل میشه، این احتیاط موضوعش ولی مثلا احتمال هم مثلا موضوع قرار میدیم، اینجور نیست که این احتمال چه موضوعش رو احتمال قرار بدید چه موضوعش رو علم قرار بدید، این حکمی که بر موضوع علم یا بر موضوع احتمال بار شده است، این حکم درش علم و احتمال دخالت داره، ولی ما از ورای این حکم و از ورای این دلیل کشف میکنیم که یک حکم دیگری بر امر واقعی بار شده است که در اون حکم علم و جهل دخالت ندارد. بنابراین فرض این نکته باید توجه بهش بشه. حالا ببینید در ادله استصحاب میگه که شما اگر یقین داشتید به در حالت سابقه، حالا یه نکته رو من اینجا اضافه کنم قبل از اینکه وارد بحث استصحاب بشم، اون اینه که ما در جایی که ناظر به حکم فعلی هستیم، ناظر به اون مرحله تحرک خارجی هستیم، گاهی اوقات اون علم رو موضوع قرار میدیم، میگیم که تیقنت ان فی الاتاق فی الغرفه اسد ففررت، یعنی موضوع رو فرار یک امر تحرکی خارجی هست که ایجاد شده. خب این تحرک به وسیله علم ایجاد شده، من گاهی قد خودمون علم رو موضوع قرار میدم، میگم تیقن تو به وجود الاسد ففررت، تیقن تو به ان فی الغرفه اسد افدا ففررت. گاهی قد به دلیل این که گاهی قد این شکل تعبیر نمی کنیم، تعبیرمون این هست که کان فی الاتاق فی الغرفه اسد ففررتو، فررتو رو تفریع میکنیم برای یک امر واقعی به حسب ظاهر دلیل، اینجا فرار معلول وجود واقعی اسد که نبوده، پس چطور اینو برای تفریع میکنیم؟ به دلیل اینکه به هر حال آن چیزی که منشأ فرار من شده است اینه که یک واقعیت رو دیدم و این نسبت به این واقعیت بغض داشتم و بغض من نسبت به اون امر واقعی منشأ شده است که در جایی که علم به اون امر مبغوض پیدا کنم، اون علم من را تحریک کند که از اون مبغوض اجتناب کنم و دوری کنم. یعنی اینجا اون چیزی که فرار من رو ایجاد کرده به یک معنا اون امر واقعی هست، ولی اون امر واقعی مستقیما محرک من نبوده است، اون امر واقعی چون در افق ذهن من جاگیر شده و در افق ذهن من من رو تحریک کرده، من میگم در اتاق شیر بود پس من فرار کردم. اینجا گاهی اوقات اون امر واقعی یقینش منو تحریک میکنه، گاهی اوقات احتمالش منو تحریک میکنه. اگر احتمالش منو تحریک کنه عبارت اینجور به کار نمیبرم که در اتاق شیری بود من در رفتم، میگم احتمال دادم که در اتاق شیر باشه، جایی من این جمله در اتاق شیر بود رو میتوانم به کار ببرم که یک مثبت قابل اعتماد وجود داشته باشد که من بتوانم از او خبر بدهم. ولی مجرد احتمال ممکنه محرکی ازش رو بشه و داره در امور عامه، ولی این محرکیت داشتن باعث نمی شود که من همین جوری به کار ببرم که در اتاق شیر بود. پس مثلا در اتاق شیر بود، در جایی من می توانم جمله رو به کار ببرم یا یقین داشته باشم که طریق ذاتیه یا لاغل یه طریق اغلایی که اغلا به اون اعتماد می کنن. مثل فرض کنید خبر واحد ثقه بینه، یه چیزی که اغلا اعتماد میکنن و وسیله این اعتماد ترتیب اثر میدن، میتونن اخبار بدن. پس بنابراین من در جایی که یک اماره ذاتی، یک طریق ذاتی یا طریق جعلی وجود داشته باشد، میتوانم اون طریق رو ذکر نکنم، حکمی که مربوط به این طریق هست به واقع نسبت بدهم، به دلیلی که به هر حال اون واقع هم علت اولیه شی بوده است، ولی اون واقع مستقیما تحریک نکرده است، تحریکش به واسطه علم بوده است، ولی بالاخره دخالت داشته. یعنی اونم من میگم در اتاق شیر بود پس فرار کردم، یعنی در واقع این هست در اتاق شیر بود، من به شیرم یقین کردم بود، یعنی نسبت به اون هم یقین کرد پس فرار کردم. یک واسطه اینجا وجود داره که ما این واسطه رو ذکر نمی کنیم. و اینکه یک امر واقعی باشه و هیچ گونه علمی هم نسبت به اون نباشه، خب این اصلا تحریک پذیر نیست.
تو ظاهر اولیه عملی که ناظر مرحله اجراش که ناظر مرحله
واقعی. اگر بستگی داره حکم چه حکمی باشه، اگر حکم ما اصلا حکم ظاهریه، حکم ظاهری رو نظر برای اجراست، یه قلبی که اینجا شده اینه که اگر حالا فرض کنید ما میگیم اگر گفتیم الخمر حرامون، این الخمر حرامون ما میگیم که این ناظر به مثلا حکم واقعیه، درست؟ ولی اگر ما دلیلی داشتیم اون الخمر حرامون، اون خب اب نداره ناظر به حکم واقعی، ولی ما میگیم اذا شککت ان الماء خمر لا یجب الاجتناب، این لا یجب الاجتناب حکم ظاهریه، حکم ظاهری موضوعش شکه، یا حکمی که در مرحله اجرا هست و موضوعش یقین هست، این حکمی است که ناظر به مرحله ظاهریه. اون یه بحث این هست که اگر حکم رو واقع ببریم، آیا این معلول ما، یعنی اون محمول ما، امر واقعی هست یا امر ظاهری هست؟ ببینید من این جمله رو در توجه بفرمایید. یه موقعی میگیم که الخمر حرامون، یه موقع میگیم معلوم الخمریت حرامون، اذا علمت ان شیئا خمر فهو محرم. اون جمله ای که اذا کان شیئا خمرا فهو حرامون، بگیم این ظاهرش اینه که ناظر به حکم واقعیه، این که ناظر به حکم مرحله تحریک باشه اون خلاف ظاهر. البته بعضی وقتا اون معلول، اون محمول ما محمولی است که پیداست که ناظر مرحله ظاهریه. فرض کنیم میگیم که کان فل کأسه خمرون فجتنبتو، اجتناب معلول خمریت واقعی نیست، اجتناب معلول علم به خمریته. خب اینجا چون اجتناب خصوصیتش خصوصیتی است که من اجتناب خارجی رو اینجا دارم اخبار میدم، این پیداست که موضوع من ولو خمر رو موضوع قرار دادم، علم به خمریت رو موضوع قرار ندادم، مراد یا مراد از خمر علم یا به خمر، یا با اون توضیحی که عرض کردم یک واسطه اینجا هست که واسطه رو من ذکر نکردم. ولی در جاهایی که محمول ما هم شایستگی داشته باشه برای اینکه حکم ظاهری باشه، به مرحله ظاهری که میگن به مرحله اجرا ناظر باشه، هم به مرحله واقع ناظر باشه، در جایی که موضوع من درش علم اخلا شده باشه، ظاهر دلیل این است که مرحله واقع ناظره مثلا. اما اینا در جایی هست که در موضوع ما علم اخلا نشده باشه. ولی اگر در موضوع دلیل علم اخلا شده باشه، نه اینکه این ناظر به مرحله اجرا نیست، این ناظر مرحله اجراست، محمول ما مرحله اجراییه. یعنی دو بحثه، یه موقعی در موضوع آیون اینجوری تعبیر میکنن، میگن اگر در موضوع علم باشد علم موضوعیت ندارد. من برعکس میخوام بگم، اگر در موضوع علم عکس شده باشد اون حتما موضوعیت داره نسبت به اون محمولی که در قضیه هست. بله ممکن است محمول ما ناظر به مرحله اجرا باشد ولی در موضوع علم هم عکس نکنیم. این طرف قضیه که ما علم در موضوع محمول دخالت داشته باشد ولی اون رو در موضوع نیاریم، بگم کان فی البیت اسد ففررت، در حالی که وجود واقعی اسد منشأ فرار نشده، وجود واقعی اسد یقین به اسدیت او منشأ فرار است. خب اما در جایی که من میگم تیقن تو به وجود الاسد ففرر تو، اینجا تیقن تو که منش این نیست که واقعا اسد بود، تیقن تو اینجا تیقن تو چی؟ حالا هر چی باشه مهم نیست، بحث در این نیست که این یقین من یقین مطابق واقع هست که مطابق واقع نیست، یقین منشأ فرار من شده. حالا ولو واقعا مثلا نباشه، ما همین رو میخوام بگیم، میخوام بگیم آن چیزی که تمام الموضوع هست یقین هست ولی واقعا به ثابت نکرده باشه، فرار معلول یقین هست، اهم از این که یقین مصاب به واقع باشد یا نباشد. بنابراین در جایی که محمول ما حکم ظاهری اصلا و در موضوع ما یک اموری عکس می شود، این امور دیگه این بحثا دارش نیست، چون محمول ما حکم ظاهری است. بله از این که یک حکم ظاهری بر یک موضوع جعل می شود، ما کشف می کنیم یک حکم واقعی هم بوده که این حکم ظاهری به واسطه اون حکم واقعی جعل شده، اینا درسته، ولی اون چیزی که مستقیما این جمله به اون ناظر است حکم ظاهری است، و در این حکم ظاهری اون غیوبی که در موضوع عقد شده اون غیوب دخالت دارن. ما میگیم اذا تیقنت به وجود شیء، اذا تیقنت به وجود شیء ثم شککت فیه فمز علی یقینک، این فمز علی یقینک که ناظر به حکم ظاهریه موضوعش یقین سابق و شک لاحقه، یقین سابق و شک لاحقه، و این اینجور نیست که در این وجوب موضوعی که حکم ظاهری هست یقین شک دخالت نداره داشته باشه. بلکه من اینو بخوام بگم، روایت گاهی اوقات محمول به حکم ظاهریه ولی موضوع رو واقع قرار میدیم. تو روایت عبدالله ابن سنان ببینید، روایت عبدالله ابن سنان میگه لَأَنَّكَ عَرْتَهُ اِيَّا وَهُوَ تَاهِرٌ وَلَمْ تَفْتَيْغِنْ اَنَّهُ نَجَّسَ فَلَا يَجِبْ عَلَيْكَ الْاِجْتِنَابِ. این عدم وجوب اجتناب که یک حکم ظاهری هست متفرع بر طهارت واقعی شی نیست، نه اینکه واقعا طهارت داشته شما نمیدونستید، نه اون طهارتی هست که شما میدونید پس بنابراین اینجا اونی که ولو طهارت ولو علم اخذ نشده، ولی علم در موضوع این حکم ظاهری دخالت داره. بنابراین این روایت، حالا خود روایت عبدالله ابن فنان ذاتن ما میخواییم بگیم درش اون طهارت که به عنوان موضوع اخذ شده، طهارت موضوعیت نداره، علم طهارت دخالت داره، خودش ظهورش این هست. حالا منهای ظهور اون، اگر ظهور ابتدایش هم این نباشه، ظهور ادله دیگر که علم رو در موضوع اخذ کردند کاشف از این هست که اینی که طهارت در روایت عبدالله ابن سنان اخذ شده است، از باب این هست که من علم به طهارت دارم. یعنی اولا این مطلب که اینجا دو تا قاعده وجود داشته باشه، این خیلی بعیده اینجا که من اون آقای ساعت هم یقین موضوعیت داشته باشه هم علم موضوعیت داشته باشه. ثانیاً بعد از این که قرار شد یک قاعده باشه، روایت هایی که درش یقین اخذ شده اونها قرینه هستن برای فهم معنای روایت عبدالله ابن سنان دون العکس. چون عرض کردیم گاهی اوقات حکم بر یقین بار شده است ولی در موضوع اثباتی واقع رو اخذ میکنیم، به دلیل اینکه اون واقع منشأ یقین میشود، اون چون واقع منشأ یقین میشود اون واقع رو در موضوع اخذ میکنیم. پس بنابراین عرض ما این هست که اولا ذاتن روایت عبدالله ابن سنان ولو حالا بنابراین که مربوط به قاعده استصحاب باشه، طهارت درش موضوعیت نداره، یقین به طهارت سابق موضوعیت داره. به فرض هم ظاهر بدوش این باشه که طهارت به وجود الواقعی موضوع هست، ادله دیگری که یقین و سابق رو موضوع قرار میده، اون ادله سابق منشأ میشود که ما در روایت عبدالله ابن سنان طهارت را موضوع قرار ندیم، یقین به طهارت را موضوع در قرار ندیم. این تکیه از ما و سلام بالا سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.